استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال جدید تعلیمی دستور داد تا کار وصل ساختن تمامی مکاتب افغانستان با اینترنت به زودترین فرصت انجام شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که بودجه برای اعمار حدود 3000 مکتب در سال جاری در افغانستان اختصاص داده شده است. معاون ریاست امنیت ملی هلمند در اثر جراحاتی که به روز شنبه برداشته بود امروز درگذشت و قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز نشست خیلی مهم کابینه آن کشور را در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبری کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که امسال حدود 3000 مکتب در این کشور ساخته خواهند شد. محمد اشرف غنی این را امروز در مراسم به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در کابل گفت. آقای غنی افزود:
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب تهیه و اختصاص داده شد. از دکتر چودری و همکارایشان در بانک جهانی، سفارت محترم ژاپن و دیگر همکارای ما ابراز امتنان.
رئیس جمهور اشرف غنی پارسال گفته بود که 6000 مکتب جدید طی 2 سال در افغانستان ساخته خواهد شد، اما انتقادهای موجودند که در این راستا اقدامات جدی روی دست گرفته نشدند. آقای غنی امروز همچنان گفت که مشکل کمبود کتابهای درسی در مکتبها حل می شوند و 12,200,000 جلد کتاب چاپ شدند. معاون ریاست امنیت ملی ولایت هلمند در اثر جراحاتی که برداشته بود امروز درگذشت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو زولی گفت آصف خان در انفجارهایی که در جریان جشن دهقان در شهر لشکرگاه رخ دادن شدیداً زخمی شده بود. در جریان این جشن در استادیوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به روز شنبه هفته جاری 2 انفجار صورت گرفت. در این انفجارها 4 تن به شمول محمد خان نصرت رئیس اقتصاد ولایت هلمند کشته و بیش از 40 تن زخم برداشتند. غلام غوث داوری عامر جوانان ولایت هلمند در این حملهش نیز شدیداً زخمی شده است. یک منبع در شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی بسیاری از زخمیان وخیم است. مسئولیت انفجارهای روز شنبه در ولایت هلمند را طالبان پذیرفتند. در یک خبر دیگر داریم که قماندان امنیه ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب 2 روز پس از زخمی شدنش دیشب جان سپرد. نقیب الله فایق والی فاریاب میگوید میر حمزه قماندان امنیه ولسوالی شیرین‌تگاب روز جمعه توسط یک مهاجم چادری پوش هدف قرار گرفته بود. این فرد عضو گروه طالبان دانسته شده است. مسئولیت حمله بر جان قماندان امنیه ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب را کس یا گروه تا حال به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز نشست خیلی مهم کابینه آن کشور را در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبری کند. تریزا می امروز 25 مارچ با وزیران ارشد در مورد آنچه در همشکستن بن‌بست در برگزیت دانسته می شود بحث خواهد کرد. انتظار می رود تصمیم نهایی کابینه در اواخر امروز برای پارلمان بریتانیا ارائه شود. رسانه های بریتانیایی گزارش می دهند که رای دهی امروز از 4 مورد درباره یکی تصمیم خواهد گرفت، یعنی توافق تریزا می که با اتحادیه اروپا روی آن گفتگو شده است، خروج از این اتحادیه بدون توافق برگزیت نباشد و یا در نهایت همه پرسی دوم برگزار شود. قرار بود بریتانیا در آخر ماه مارچ از اتحادیه اروپا به صورت کامل خارج شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ به این وزارت دستور داده است که با موزامبیق پس از طوفان‌ها و وارد شدن تلفات در این کشور آفریقایی کمک کند. قماندانی آمریکا در آفریقا دیروز خبرنامه را در این مورد پس از آن نشر کرد که حکومت موزامبیق خواهان کمک‌های فوری جهانی برای رسیدگی به آسیب‌های اخیر در آن کشور شد. پنتاگون میگوید قماندانی آمریکا در آفریقا به طور منظم کمک‌ها را برای آسیب دیده‌های ناشی از رویدادهای طبیعی فراهم می‌کند. اردوی آمریکا گفته تا 6.5 میلیون دلار کمک بشری برای رسیدگی به آسیب دیده های موزامبیق در روز آینده فراهم می شود. در نتیجه طوفان موسوم به ایدای هفته گذشته در موزامبیق حداقل 446 تن جان دادند. علاوه بر آن شماری از شهروندان زیمبابوه و مالاوی در این رویداد تلفات و آسیب های را متحمل شدند. و مقام ها تایید کردند که دو تیاره نظامی روسیه در آغاز همین هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیدند. این اقدام و سفر مقام های روسیه به ونزوئلا جزی از همکاری نظامی میان دو کشور دانسته شده است. در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس مقام های ونزوئلا تایید کردند که در دو تیاره روسی حدود 100 نظامی و سرباز حضور داشتند. روسیه در ماه دسامبر گذشته دو تیاره حمل کننده اسلحه هسته‌ای را به ونزوئلا فرستاده بود و این اقدام ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای منطقه را خشمگین ساخت. روسیه در کنار ایران، چین و کیوبا حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده است، اما ایالات متحده آمریکا و شمار زیادی از کشورهای اروپایی از خان گوایدو رهبر مخالفین که خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده حمایت میکنند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال تعلیمی جدید دستور داد تا وصل ساختن تمامی مکاتب با انترنت به زودی انجام شود.
در دو مرحله دیگر قرار است امسال اجرا شود و تعداد 1290 باب مکتب به شبکه فایبر نوری وصل می‌گردد که در نتیجه زمینه برای ایجاد لابراتوارهای کامپیوتر می‌سازد.
در رویدادهای مهم جهان می‌شنویم بعد از اعلان نتایج تحقیقات خاص درباره مداخله مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا، رئیس جمهور ترامپ خود را از اتهامات بری اعلان کرد. و شمار از باشندگان در زاب جوزجان از برگشت دوباره داعش به منطقهشان بیمه راز دارند.
ما شوهر ما داعش کشته، حالا می ترسیم که داعش دوباره گفته می ترسیم. ما خانه های ما را ویران کرد، مکتب را خراب کرد.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید، با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی این کشور به وزارت مخابرات هدایت داد تا به زودترین فرصت تمام مکاتب کشور را با اینترنت وصل کند. محمد اشرف غنی پیش از نواختن زنگ مکتب در کابل گفت مرحله اول این برنامه آغاز شده و قرار است مراحل دوم و سوم در جریان سال جاری عملی شوند. از سوی هم سرپرست وزارت معارف از رئیس جمهور می‌خواهد تا در ازدیاد معاش معلمین توجه شود. رئیس جمهور می‌گوید موضوع افزایش معاش معلمین زیر غور و بررسی قرار دارد. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در استودیوی کابل با ماست. پارسا صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته سال تعلیمی 1398 با صدا در آمدن زنگ مکتب توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد. در این سال وزارت معارف آمادگی دارد تا 1,000,000 دانش آموز جدید را در مکاتب دولتی ثبت و راجستر کند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم نواختن زنگ مکتب گفت برای بلند بردن کیفیت مکاتب حکومت تمام مکاتب را با اینترنت وصل خواهد کرد. آقای غنی گفت:
اما هدایت ما بر وزارت مخابرات و اطلاعیه است که به زودترین فرصت تمام مکاتب افغانستان به شبکه اینترنت از راه شبکه فایبر نوری و یا از راه اقمار وصل شد. معارف ما در قرن دو قرن پیش بوده نمیتونند. اتصالات اتمی و ضروری است و این در این سال 1398 اولویت کاریتان باید باشد.
محمد اشرف غنی میگوید مرحله اول این برنامه در سال گذشته عملی شده که در آن 115 مکتب در 9 ولایت با شبکه فایبر نوری وصل شده و همچنان 31 مکتب دیگر با لابراتوار و کامپیوتر تجهیز شدند. به گفته آقای غنی در دو مرحله دیگر این برنامه که در جریان سال جاری عملی خواهد شد به تعداد 1290 مکتب با شبکه فایبر نوری وصل خواهد شد. همچنان 1000 مکتب دیگر قرار است با کمک مالی هندوستان با لابراتوار کامپیوتری مجهز شوند. جمهور افغانستان همچنان در مراسم نواختن زنگ مکتب گفت که اینی به برخی از ادارات دولتی به شمول وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد یا ضرب الاجل تعیین کرد که در جریان 3 ماه آینده یک طرح را در مورد تهیه مسکن برای معلمین آماده بکنند تا یک جواب قناعت بخش را حکومت برای معلمین داشته باشد. در همین حال میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگه که حکومت افغانستان باید در قسمت بلند بردن معاش معلمین توجه جدی بکند. آقای بلخی در این مورد گفت:
ما در اینجا صدای 220,000 معلم در سراسر افغانستان را خدمت شما عرض میکنم که در واقع به عنوان یک صدای واحد از حکومت وحدت ملی و از جلالت مآب شما توقع دارند تا در یک طرح کلان و منطقی در قسمت معاشات اینا هم توجه صورت بگیرد، چون در شرایط فعلی به دلایل تورم و مشکلاتی که هست اینا همیشه به لحاظ ذهنی و تشویش هستند. امیدوار هستم که حداقل در این قسمت یک پاسخ به معلمین ما ارائه شود.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی که داشت در جواب به پیشنهاد سرپرست وزارت معارف گفت که موضوع معاش معلمین از طرف حکومت مورد بررسی قرار داره و حکومت در این مورد جواب ارائه خواهد کرد. موضوع بلند بردن کیفیت مکاتب در امسال جدید تعلیمی در حال جدی گرفته میشه که رئیس جمهور افغانستان میگه برای بلند بردن کیفیت معارف یا مکاتب در افغانستان قرار است در 5 سال تحت یک برنامه تمام معلمین افغانستان دارای تحصیلات عالی شوند. بر اساس گفته های رئیس جمهور افغانستان قرار است که 100,000 معلم در مرحله اول از 14 پاس به بالا، یعنی مدرک لیسانس را به دست بیاورند و همچنان حدود 57,000 معلم دیگر که 12 پاس هستند بتوانند در 5 سال آینده یا در سالهای آینده مدرک 14 پاس را به دست بیارند. تا فعلا می بود آخرین جزئیات یا آنچه که رئیس جمهور افغانستان و وزیر معارف در مراسم نواختن زنگ مکتب در کابل مطرح کردند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل شنیدید که رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال جدید تعلیمی دستور داده تا وصل ساختن تمامی مکاتب با اینترنت به زودترین فرصت انجام شود. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از سوی دیگر معین سابق وزارت معارف افغانستان میگوید که دو عنصر در بلند بردن کیفیت معارف افغانستان نقش عمده دارد: تربیه معلم و تهیه یک نصاب جوابگو. محمد صدیق پتمن میگوید فساد و بیکفایتی هر دو در سکتور معارف افغانستان موجود است که باید حکومت برای جلوگیری آن اقدامات لازم نماید. همکار ما اجمل تورمان با آقای پتمن مصاحبه نموده و نخست از وی پرسیده که آیا افزایش مکاتب با کیفیت چگونه میتواند با گسترش معارف کمک کند؟
یک موضوع گسترش و هماهنگ شدن معارف است، یک موضوع کیفیت معارف است. هر دو موضوع در اولویت های کار وزارت معارف باید شامل باشه. مثلا ما مناطقی داریم که در طول تقریبا از یک دهه بیشتر طور نامن است که مکاتبشان بسته است. در اینجا دو نقصه وجود داره. یک نقصه ای که مکاتب ایجاد نشده و مکاتبی که قبلا وجود داشتن انکشاف نکرده. مناطق دیگه ای که داریم که در اون معارف انکشاف کرده ولی انکشاف کمی، ولی انکشاف کیفی نداره. با انکشاف کیفی ازیاد مکاتب کمک نمی کند. بخاطر از اینکه ازیاد مکاتب از ما طور یک امکانات می خواهد که او با کیفیت مربوط نیستن. کیفیت معارف مربوط دو عنصر اساسی است. یک معلم مسلکی و دیگر نصابی که جوابگوی نیازمندی ها به سطح ملی منطقه و بین المللی باشد. ما تا زمانی که دو عنصر به طور اساسی ریفورم نکنیم نخواهد تانستیم که به یک معرفی با کیفیت در افغانستان دسترسی پیدا کنیم.
بله آقای پتمن، عدم دسترسی به معرف یک مشکل عمومی است در کشور، ولی یک چیزی که بسیار هویدا سوی است که طبقه اناس بیشتر آسیب پذیر هستند. آیا حکومت افغانستان باید کدام برنامه ها را روی دست بگیرم که لااقل همین مشکل موجوده در این بخش حل شود؟
خوشبختانه که ذهنیت مردم افغانستان از نگاه فرهنگی و کلتوری به این برابر شده که فعلا موانع خانوادگی در برابر دختران وجود نداره، با جز موانع اقتصادی که شما در مناطق پیشرفته مثل کابل هم میبینین که اطفال که در کوچه و بازار کارای شاقا میکنن طبیعی است که به مکتب رفتن نمیتونن. یعنی فقر هم یکی از عناصر اساسی است که جلب تعلیم در مناطق شهری و مناطق روستایی ما گرفته. بعد نظر داشتی از انکشاف مثبت که ذهنیت رشد کرده، ما باید امکانات خود داشته باشیم. با تاسف باید بگویم که در 50% ولسوالی افغانستان ما معلم زن برای تربیه دخترها وجود نداریم. اگر شرایط مساعد هم باشد معلم وجود نداره و زیربنا هم وجود نداره، بخاطر از اینکه دخترها نسبت به پسران به یک ماحول مسئول ضرورت داره تا در او تدریس پیش ببره، نیازمند توجه زیادتر هستند. این میشه با اساس ریفرم های عاجل که سالهای قبل هم کشورهای دوست به افغانستان کمک کرده و فعلا مؤسسات به او تزیید شده. خانواده ها، حکومت و مؤسسات ملی و بین المللی اگر دست به دست هم بدهد و یک ریفرم اساسی را برای تربیه معلم طبقه اوناس و ایجاد مکاتب و ماحول مسئول برای دختران اگر کار شود، این قصه میتونه که با اساس یک پلان 5 ساله یا 10 ساله حل شود.
بله، یک سوال اخیر آقای پتمن و اوی که همیشه در سکتور معارف از فساد گفته میشه، فکر میکنین که مبارزه شده در این بخش فسادی که موجود بود از بین رفته و یا همچنان فساد موجود است؟
خب موضوع فساد هم است و در معارف موضوع بیکفایتی هم است. عدم کفایت هم باعث شده که فساد به وجود بیاره. متاسفانه فساد از سطح پایین به بالا، از بالا به پایین در هر دو حالت وجود داره. مثلا معارف هم به این میفهمن، مثلا یک مدیر مکتب یا رهبری وزارت معارف قادر نیست که بفهمه که در این مکتب بست خالی وجود داره، یعنی و او در اختیار مدیر مکتب است. ما مدیرای پاک هم داریم که اولاد وطن رو تربیه میکنه، قابل احترام است، ما برش احترام داریم، ولی با تاسف مدیرای هم هستن که حتی در مقابل تایم دادن به معلم که تایم پیشین باشه یا صبح و یا تقسیم اوقات درست داشته باشه و یا ساعت خالیشن در آخر روز بیاین از معلمین امتیاز میگیرن. وقتی معلم برای مدیر امتیاز داد، بسیار معلم امتیاز داد، طبیعی است که امتیاز بعد از شاگرد میگیره و یک چیزی بسیار اشکار است در مکاتب ما. اگر در روبروی یک مدیر هم باشه برشان میگویم و معامله نیده دیدیم، با تاسف که همچون مشکلات وجود داره و باید یکی از علتهایشان بیکفایتی است و علت دومشان سوء استفاده است.
محمد صدیق پتمن، معین سابق معارف، درباره چگونگی بالا بردن کیفیت تعلیم و آموزش ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. بعد از اعلان نتایج تحقیقات خاص درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا، رئیس جمهور ترامپ خود را از اتهامات بری اعلان کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا با اخبار اقتصادی با شماست.
و وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به خاطر حل مشکلات دهقین ماشین‌های جدید در اختیار آنان قرار داده می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از این ماشین‌ها در کاهش مصرف آب و عصری‌سازی زراعت کمک می‌کند. با گفته آقای رستمی علاوه بر این در سال جاری توزیع تخم‌های اصلاح شده به خاطر بلند بردن محصولات زراعتی 50% بیشتر می‌گردد. این وزارت می‌گوید در سال جاری 1 میلیارد افغانی به خاطر کنترل آب و منابع آبی در نظر گرفته شده. این مسئله به خاطر رشد محصولات زراعتی دهقین و اقتصاد آنان رول مهم دارد. مسئولین ریاست حوزوی برشنا در ولایت پروان میگوید شمار زورمندان 50 میلیون افغانی از این شرکت قرضدار هستند که این مسئله بالای برنامه‌های انکشافی آنان تاثیر منفی به جا می‌گذارد. انجینیر ناصر احمدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها در سال جاری ادامه دارد تا این پول از زورمندان گرفته شده و در برنامه‌های انکشافی به مصرف برسد. وی همچنان گفت با به دست آوردن این پول روند برق‌رسانی به برخی ولسوالی‌ها آغاز می‌شود که این مسئله تغییرات قابل ملاحظه بالای زندگی مردم به بار می‌آورد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1700 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 50 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 52 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی.
بعد از نشر خلاصه تحقیقات رابرت مولر، سرمحقق خاص قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ خود را از هر نوع تخطی مبرا اعلان کرد. دموکرات ها از نشر جزئیات این گزارش خشمگینند و خواهان نشر گزارش مکمل این تحقیقات شدند. همکارم زرغونه منگل را با خود در استودیو داریم. زرغونه جان، مانده نباشین.
زنده باشین آقای که سرور.
اول اگر لطف کرده بگوین که در مورد عکس العمل رئیس جمهور ترامپ در برابر اعلان دیروز لوی سارانوال امریکا چی جزئیات دارین؟ بفرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خودش کاملا عفو شده اعلان کرده. این اعلان ترامپ بعد از او صورت گرفت که خلاصه گزارش تحقیقات رابرت میولر، سرمحقق خاص قضیه دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 میلادی، دریافت که ترامپ جرم را مرتکب نشده. آقای میولر در این تحقیقات 22 ماهی خود در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و رابطه افراد نزدیک به ترامپ با روسیه تحقیقات وسیع را انجام داد و بالاخره به تاریخ 22 مارچ نتایج تحقیقات خود به ویلیام بار، لوید سارنوال امریکا ارائه کرد. لوید سارنوال بار دیروز در یک نامه ارسالی به اعضای کنگرس امریکا جزئیات این تحقیقات فرستاد و گفت که این تحقیقات نه ترامپ مجرم میشناسه و نه هم عفو میکنه. او ایره هم گفت که وی و معاون لوید سارنوال راد روشتنشتاین به این نتیجه رسیدن که معلومات و شواهد جمع‌آوری شده توسط رابرت میولر برای این موضوع کافی نیست تا گفته شود ترامپ مانع عدالت شده. مدت کوتاه بعد از نشر گزارش ترامپ این تحول یک عفو کامل عنوان کرد و تحقیقات میولر یک تلاش غیر قانونی خواند که ناکام شده.
بله، عکس العمل اعضای دموکرات در کنگرس امریکا در برابر این گزارش چی بوده؟
خب دموکرات ها از این تحول بسیار خشمگین هستند. جرالد نادلر رئیس کمیته امور قضایی مجلس نماینده های امریکا و دو دموکرات دیگه ارشد از ویلیام بار، لوید سارنوال خواستند به این کمیته حضور بیافوا پاسخ دهی کنه. اونا خواهان نشر مکمل و مفصل نتایج این تحقیقات شدن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم زرغون منگل از انکشافات سیاسی اخیر در امریکا گزارش داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا مطالب مهمی روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد افزایش تلفات افراد ملکی و پروسه صلح مطالب را به نشر سپردند. روزنامه سرخط در یک مطلب نوشته است حکومت و سیاستمداران به فکر تامین صلح دائمی هستند یا در جستجوی منافع شخصیشان. در مطلب آمده است در حالی که سطحاً به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور به خاطر اشتراک در نشست قطر در ماه اپریل آمادگی می‌گیرند، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح خواهان تعویق این نشست است. در مطلب به نقل از محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نوشته شده که اگر این نشست پیش از جرگه مشورتی صلح برگزار شود، بالای این جرگه تاثیر منفی به جا می‌گذارد. نویسنده به نقل از ارگ ریاست جمهوری نوشته نشست قطر میان نماینده های طالبان و سیاسون افغان یک نشست عادی است و تا زمانی که گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت و طالبان آغاز نگردد، هیچ کس در مورد صلح افغانستان هیچ نوع فیصله‌ای کردن نمی‌تواند. با باور نویسنده عدم هماهنگی میان حکومت و سیاسون در سیسل سبب ناکامی این پروسه می‌گردد. در مطلب از حکومت و سیاسون خواسته شده که باید به خاطر تامین صلح زیر یک چتر با طالبان نشسته گفتگوهای صلح را پیش ببرند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را در پیوان به دور بعدی مذاکرات صلح میان آمریکا و نماینده‌های طالبان اختصاص داده و نوشته است که در این دور از گفتگوها مسائل مهم دیگری که تا حال در مورد آن گفتگو نشده مطرح بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه مطلب نظر محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گرفته شده که وی نشست قطر را با برگزاری لوی جرگه مرتبط دانسته و تاکید کرده است که باید این نشست بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی دایر شود. با باور سرمقاله نویس بهتر است تا در نشست آینده قطر نماینده های حکومت افغانستان هم شرکت نمایند، زیرا این مسئله به پروسه صلح این کشور کمک کرده می تواند. روزنامه ویسا هم در مورد افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده و نوشته است که دشمنی با مردم آخر به خاطر چی؟ در سرمقاله این روزنامه آمده است با سریع شدن پروسه صلح میزان تلفات افراد ملکی هم افزایش یافته است. سرمقاله نویس نوشته است در تازه ترین مورد در بمباردمان هوایی در بهسود ننگرهار و منطقه حق العبور قندوز شمار افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در سرمقاله همچنان گفته شده این بار اول نیست که مردم عام در حملات هوایی نیروهای امنیتی کشته و زخمی می شوند، بلکه پیش از این هم در برخی مناطق کشور تلفات به افراد ملکی وارد شده و این روند همچنان ادامه دارد. و روزنامه دنیا نوشته است حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای سال جاری مشروعیت ندارد. در مطلب گفته شده به اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان در اول ماه جوزای سال جاری دوره حاکمیت رئیس جمهور به پایان میرسد. نویسنده به نقل از شماره کارشناسان حقوقی نوشته است که حکومت پروسه انتخابات را انحصار کرده و تاریخ برگزاری انتخابات را هر زمان به تعویق می اندازد.
شماره از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان که در زمان فعالیت داعش در این ولسوالی از مناطق خود بیجا شده بودند، از بازگشت دوباره این گروه حراس دارند. آنها حتی مجبور شده بودند که فرزندانشان را از مکاتب اخراج کنند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
خانواده های زیادی هستند که در زمان فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب جوزجان چندین عضو فامیلشان را در جنگ با این گروه از دست داده و به شهر شبرغان پناه آورده باشند. مرضیه خانم 35 ساله که شوهرش در جنگ با داعش کشته شده و فعلا با 5 کودک قد و نیم قد خود در شهر شبرغان در یک خانه کرایی با مشقت به سر میبرد، میگوید فرزندانش از مکتب باز مانده و رفتن به جای اصلیش هم حراس دارد. وی گفت مردم میگویند که داعش دوباره میآید، این بار همه را میکشد.
ما شوهر ما داعش کشته، حالی هم میترسیم که داعش دوباره دیگه میآید. گفته میترسیم، ما خانه های ما را ویران کرد، مکتب را خراب کرد، حالی ما میترسیم که همه داعش میآید دیگه. گفته پس ما به جای ما میخواهیم که بریم به وطن ما، پس میترسیم که دیگه داعش میآید ما را عذاب میده.
در مدت 2 ساله که جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب فعالیت می کرد، حدود 10,000 خانواده درزابی از ظلم و ستم داعش به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیجا شده برای خود خانه ساختند و زندگی نو را از سر آغاز نمودند. در این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان که به روز یک شنبه در دفتر کارش با آقای توبی لنزر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و مسئول کمک‌های بشری یونما روی مسائل مختلف مربوط به ولایت جوزجان صحبت می‌کرد، گفت اثرات منفی که از جنگجویان داعش در ولسوالی در زاب باقی مانده، هنوز هم مردم آن ولسوالی تلخی آن را می چشند.
و اثرات منفی که از داعش در دو ولسوالی ما باقی ماند، هنوز ما تلخی از را می چشیم که یه جمله کاملا در ولسوالی در زاب تمام سیستم معارف را از بین بردن با ساختمان مکاتب، تمام اداره های مکاتب، این مجموعه هم 56 باب مکتب را تنها در زاب نابود کردن و بعد از سقوط داعش در اوساها توانستیم با کمک خود مردم اهالی و با همکاری ریاست معارف که رئیس معارف هم پیشتر آمده و قایشین دوجه توانستیم پس معارف را از صفر شروع بکنیم و در زیر مو درخت ها و در سایه مسجد ها و در حولی های خانه های مردم پس دوباره را فعال بکنیم.
والی جوزجان افزود موجودیت جنگجویان داعش در آن زمان واقعا یک تهدید بزرگ برای مردم افغانستان خصوصا ولایت جوزجان بود. آقای عزیزی به این نکته نیز اشاره نموده گفت که فعلا در ولسوالی درزاب تمام مکاتب فعال است. داعش در شمال سرکوب شده، صرف موجودیت‌هایش در ولایت‌های کنر و ننگرهار است.
عالم رحمانیار از وضعیت در جوزجان گزارش داد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من را با هم یک جا می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم ستار فروغ فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که بودجه برای اماره 2700 مکتب جدید در سال جاری در این کشور اختصاص یافته است. محمد اشرف غنی این را امروز در مراسم به مناسبت آغاز سال تعلیمی 1398 در کابل گفت. معاون ریاست امنیت ملی ولایت هلمند در اثر جراحاتی که برداشته بود امروز درگذشت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید که آصف خان به روز شنبه هفته جاری در انفجارهایی که در جریان جشن دهقان در شهر لشکرگاه رخ دادند شدیداً زخمی شده بود. قماندان امنیه ولسوالی شیرین تگاب فاریاب دو روز پس از زخمی شدنش دیشب جان سپرد. نقیب الله فایق والی فاریاب گفته میر حمزه قماندان امنیه ولسوالی شیرین تگاب روز جمعه توسط یک مهاجم چادری پوش هدف قرار گرفته بود. قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز نشست خیلی مهم کابینه آن کشور را در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبری کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ به این وزارت دستور داده است که با موزمبیق پس از طوفان‌ها و وارد شدن تلفات در آن کشور آفریقایی کمک کند. و مقام‌ها تایید کردند که دو طیاره نظامی روسیه در آغاز همین هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیده است. این اقدام و سفر مقام‌های روسیه به ونزوئلا جزئی از همکاری نظامی میان دو کشور دانسته شده است.
فروغ صاحب تشکر از شما. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه میکند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه ای رای من حق من خوش آمدید. این برنامه بر رخدادهای سال گذشته خورشیدی و این که پیامدها و پس لرزه های این رخدادها برای انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید چه خواهد بود اختصاص داده شده است. عبور از یک سال با فراز و نشیب در بحث انتخابات در سال 1397 خورشیدی چه میراثی از خودش برای این سال که حالا تازه در آن قدم گذاشتیم مانده است. افغانستان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می گذراند و این روزها انتخابات ریاست جمهوری و تأخیر در اعلام نتایج نهایی ولایات باقی مانده در انتخابات ولسی جرگه این بحث هایی است که مطرح است. پرسش اینجاست که این روندها از کدام راه می گذرد؟ ما به کدام سو روانیم؟ نخست اگر نگاه داشته باشیم بر رخدادهای سال گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست در 16 ماه جوزای سال 1397 خورشیدی انتخابات ولسی جرگه را برگزار کند و این روند به 28 و 29 میزان به تعویق افتاد. سرآغاز چالش ها و انتقادها در برابر این کمیسیون از همین جا می شود گفت که ریشه گرفته است. ناهمگونی ها در تصمیم و یا باورهای دو کمیسیون و حتی در حکومت وحدت ملی موارد بودند که از آن به عنوان صد در برابر انتخابات میشه سخن برد. نگاه دیگر به سال گذشته خورشیدی این بود که دور سوم انتخابات پارلمانی افغانستان در یک دهه گذشته پس از 3 سال تأخیر بر روزهای 28 و 29 ماه میزان سال 1397 خورشیدی راه اندازی شد. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست در تاریخ تعیین شدهش که 16 ماه جوزای سال گذشته بود این روند را برگزار بکنه. در این انتخابات اضافه از 2500 تن از زنان و مردان بر 250 کرسی مجلس نمایندگان رقابت کردند. این نخستین بار بود که انتخابات در افغانستان در 2 روز برگزار شد. با این حال شمار از مراکز رایدهی در کشور به سبب مشکلات انتخاباتی و تدارکاتی باز نشدند و در همین حال شمار از شهروندان در شهر کابل و بعضی شهرهای دیگر به دلیل مشکلاتی که در مراکز رایدهی وجود داشت از حق رایدهیشان محروم شدند. سیستم بایومتریک به جای آنکه برای جلوگیری از تقلب و تخلف و شفافیت هرچه بیشتر این روند به کار بسته شود خودش چالش آفرین شد. به علت همین تقلب‌های گسترده‌ای که در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت، کمیسیون‌های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت‌ها وجود داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات کابل را که بیشتر از هر ولایت دیگر شاهد تقلب‌ها بود را لغو اعلام کرد و اما پس از پادرمیانی معاون دوم رئیس جمهور این کمیسیون از فیصله‌اش پا به عقب گذاشت و به سوی بازشماری آرای کابل و شمار از ولایات رفت. رئیس جمهور پس از انتخابات ولسی جرگه چندین بار بر کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد ورزید و در نهایت با تعدیل قانون انتخابات کمیشنران را عزل کرد. کمیشنران و کارگزاران کمیسیون‌های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات که مدیران اصلی این روند سیاسی بودند از بهر آنچه تقلب‌های گسترده و مدیریت سو خوانده شد بلوی سارنوالی معرفی شدند و این اداره آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد. برای گماشتن کمیشنران جدید مطابق قانون احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای انتخاباتی حدود 81 تن را به ریاست جمهوری معرفی کردند و 18 تن از نامزدان ریاست جمهوری به این کمیشنران رای دادند که از جمله 7 تن به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر به کمیسیون شکایات انتخاباتی، 2 تن دیگر به حیث رئیسای دارالانشاهای دو کمیسیون برگزیده شدند. از انتخابات ولسی جرگه حدود 5 ماه می گذرد اما تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی 22 ولایت به شمول حوزه هندوها را اعلام کرده و هنوز هم به شمول حوزه کوچیها نتایج نهایی 11 ولایت اعلام نشده است. احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری در پیوند به چگونگی راه اندازی انتخابات انتقادهای جدی را مطرح می کنند و حتی در موارد کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب‌های سازمانی یافته متهم می کنند. پس لرزه‌ها و پیامدهای سیاسی انتخابات ولسی جرگه حالا در این سال که قرار داریم چه خواهد بود؟ ما 4 انتخابات دیگر را در پیش رو داریم. این چگونه آغاز خواهد بود؟ کشور را به سوی یک ثبات سیاسی خواهد برد و یا هم سرآغاز بحران سیاسی دیگر در این کشور؟ این که سال 1397 خورشیدی گذشت و ما سال 1398 را صفحه گشودیم. من در این بحث مهمانانم گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه، حکمت صافی مشاور ریاست اجراییه و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را با خود دارم. همین موارد و بیشتر از این را به بحث میگیریم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم از آقای مجیدی بپرسم که شما انتخابات سال گذشته را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین که پس لرزه‌های از این روند بر انتخابات پیشرو، اگر بگم 4 انتخابات، چه خواهد بود؟
به نام خدا و به عرض سلام به شما. متاسفانه ما در افغانستان انتخاباتی که داشتیم، هر انتخاباتی که پشت انتخابات دیگه می پرچالش تر می باشه و غیر شفاف تر می باشه. به جای از اینکه ما نواقص باید اصلاح بسازیم، طرف یک انتخابات خوبتر بریم، بدبختانه طرف یک انتخابات بدتر میریم و اعتمادی که از دست رفته باید احیا شه ولی بدتر میشه. به اعتمادی علتاش واضح است. یکی از اساسی ترین علتاش نبود یک بستر انتخاباتی است که در او بستر امنیت است، آگاهی آمه و در پالوی از او کارمندهایی که در این بخش کار میکنن با یک تعهدی ملی، از آدرس ملی، کارآموز یعنی امو تجربه کاری انتخابات باید داشته باشه. سه نهاد.
مجیدی صاحب، ما سال را که از اون عبور کردیم، حالا چالش‌های خود داشت. فکر میکنین پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری سالهای گذشته، البته که حکومت وحدت ملی به میان آمد، نبود این که سرانجام به چالش برد در انتخابات ولسی جرگم؟
اصلا بحث اساسی است که در افغانستان تمام پروسای ملی در این چند سال که ما ببینیم از طرف بعضی کشورها، از طرف بعضی نهادها عمدن و قصدن به طرف چالش برده میشه و به اعتبار ساخته میشه. متاسفانه کسایی که کاندید بودم زیاد فوکس بالای از این کردن که برن به فکر یک انتخابات شفاف و یا رای گرفتن یک شفاف باشه، به فکر از این شدن، برازی کار کردن که چطور میتونن غیر قانونی رای بگیرن، چطور میتونن فساد بکنن در انتخابات، چطور میتونن قانون شکنی بکنن و چطور میتونن رای غیر قانونی رای بگیرن.
شما باز میگردم. بسیار تشکر. من میخوایم از آقای صافی بپرسم، بگین شما به عنوان مشاور ریاست اجرایه، بسی که آمد حالا انتقادها صورت میگیره، حکومت چه کرد؟ چقدر این انتقادها را شما میپذیرین آقای صافی؟ در بحث انتخابات حتی به افتضاح انگیزی ها متهم شد حکومت در بحث انتخابات و مداخله ها همچنان.
ډیر زیات مننه. نوې کال دی ټولو وطنوالو ته مبارک او بختور وي. په دې کې شک نشته چې د ملي والی د حکومت د راتګ یو لا اساسي مواردونه دا چې باید په ټاکنیز سیستم کې، نظام کې هر اړخیز پراخ اصلاحات راشي، ولی متاسفانه چې دا کارونه شو. په دې برخه کې چې خلک نیوکه کوي، انتقادونه کوي، ټول بر حق دي. د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه ریاست اجرایه د هر چا انتقاد او نیوکه اوري. هغه څه چې په کارو چې حکومت د پروسې د بریالیتوب لپاره مؤثریت لپاره کار کړی وي، ولی متاسفانه چې نه دی شوی، ولی بیا هم وروستي تغییرات یو څه امیدوار کننده دي. او زموږ هیله دا ده چې انتظار وباسو چې دا نوي ټاکل شوي کمشنران په ټاکنیز ازمون کې څومره موفق او بریالي کیږي. ستاسې د پوښتنې په ځواب چې د خلکو تشویشونه او اندېښنې پر ځای دي.
خود حکومت چی کرد؟ به نحو حکومت هم به مداخله در کار کمیسیون عملا متهم هستند. ما بر انتخابات ریاست جمهوری همچنان آمادگی های خود میگیریم. فکر میکنین اگر این اتهام ها به جا باشه، چیزی که حالا نمایندای مردم بر از او مهر تایید میمانن یا انتقاد میکنن از او یا ناظرین احزاب، اگر براستی در انتخابات ریاست جمهوری چنین چیز قابل لمس باشه، خود شما فکر میکنین که این بار با کدام بحران روبرو خواهد بودیم؟
یو شچ دی حکومت دی مداخله نه تاسو یادونه کوي، یو پنور بحثونو کیم کیږي، د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون رهبری اخلاقا مسولیت لري چې په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې کړي، یا بل کوم نظر بنسټ دی حکومت د مداخله اسناد لري، لطفاً د دولت سره شریک. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د خپلواکیت معنا هم ده چې دوی باید په خپلو چارو کې مستقل وسی. دا چې ستاف فشار ته، زما فشار ته، د مجیدی سیف فشار ته، د حکومت فشار ته تسلیمیږي، معنا دا ده چې دا مدیر یا دا رهبر یا دا کمیشنر د دغه سترې ملي پروسې سره خیانت کوي، او دا باید د خیانت په جرم محاکمه شي.
سه تشکر. آقای مجیدی، پنج ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرګه میگذره. ما هنوز نتونستیم با بر مردم پاسخ ازیره داشته باشیم که حداقل کمیسیونا هدف ماست که ولایات باقی مانده را نتایجش اعلام بکنن. چقدر تغییر تبدیلی ها در کمیسیون تاثیرگذاری خود خواهد داشت، یا براسی ما فقط با این تغییر تبدیلی ها به چشم مردم خاک میزنیم؟
تغییرات تبدیلی در کمیسیون و اصلا مداخله در کمیسیون یک چیزی است که خلاف قانون است.
وجود داره؟
طبیعی است که در کمیسیون مداخلات وجود داره. بحث اساسی است که این کمیشنرا نه تنها ریاست جمهوری را نه که هستند، انتخابات ریاست جمهوری را یا مدیریت میکنن، شورای ولایتی را مدیریت میکنن، و این به اساس رای یا روابط نو یا ده کاندید ریاست جمهوری آمده که واضح ده ایجا امو شفافیت یا امو امیدی که مردم باید داشته باشه او زیر سوال میره. بسیار سوال برانگیز بود، به خاطر ازی که اگر واقعا کسایی می بودن که شفاف کار میکردن و اعتماد بالای خود می داشتن و یا اقلا امو تجربه را می داشتن، ما پای ما انتظار اعلان نتایج نمی کشیدیم، باید بسیار زود اعلان می شد.
بله، اینا می گفتن ما آمادگی های کامل.
بله، امو چیز معقولی دکتر صاحب عبدالله گفت اگر به اندازه چین نفوس ما می بود شاید تا روز قیامت هم میانه میتونستن که یک بسیار یک شرم بود برای کمیسیون که یک انتخاباتی که به گفته خودشان 2 میلیون 3 میلیون رای استعمال شده و نتونستن به ماها ایر نتایجش اعلان کنن. موضوع از است که بازی فساد بودک دی و وقتی که از وظیفه سبک دوشت میشن خصوصا کمیسیون انتخابات تبیست که حکومت بالای از و اسناد مستندی را دارن. بحث اساسی حال است که کرده های از یا که به اساس او کرده ها یا به سارانوالی یا به ادارات عدلی و قضایی معرفی میشن، بحث قانونیت از یا آیا زیر سوال نیست که چیزایی که کردن یا واضح تر بگویم کسایی را که در حدود 80 نفر یا معرفی کردن به اساس لست نهایی، این 80 نفر آیا میتونه وکیل مردم باشه، نماینده مردم باشه؟ بله سی بگو
فکر میکنین بر مبنای قانون شما قانون گذاران هستین. حالا ما در سال جدید قرار داریم، چه باید در بس انتخابات میشد، پیشرفتایی که باید صورت میگرفت، کارکردهایی که صورت میگرفت، میراثی که از پیامدهایی که در انتخابات بود او را آوردیم برای سالی که باید برای انتخابات ریاست جمهوری کارا پیش میرفت، چه باید میشد به نظر شما؟
وقت کار داریم، با اصطلاح عجله باید نمیشد. انتخابات قبلی 3 پروسیجر نو یا روی کار آوردن و بسیار بعجله که هر سه شان بجای ازی که انتخابات به طرف شفافیت بره سوال برانگیز شد. مسئله تازه تذکره، مسئله بایومتریک و مسئله ووترلس که هر سه مسئله نواقص بسیار فاحشی داشت. کسی از تذکره گرفته ولی در ووترلس لازمش نبود از انتخابات محروم شد. ماشینایی را که آورده بودن که واضح به اساس فساد دو واضح بود اکثرشان خراب و ایمی امکانات کمیسیون نداشت که به یک اوزی که او هزارها نفر استاده و باید رای بدن ماشین خراب است و از رای گیری تونستن در انتخابات شرکت بکنن محروم شدن. مهمترین چیز ووترلس است در تمام جهان و این شفافیت انتخابات را تضمین میکنه. بالای ازی باید وسیع کار شوه، برای ازی وقت گیر است، باید وقت برای ازی داده شوه. و بحث دیگه که هست که مسائل اسناد است که بر روی اسناد یک کسی واجد شرایط میشه، این بسیار مهم است و این آدم یک راه باید استعمال بکنه تا نشه که ددان تذکره یک کسی گرفته باشه. مثلا که قبلا داشتیم حتی کسایی که کاندید بودن بازارها تذکره در خانه خود داشتن. این بحثایی است که نشان میده که ما اگر به عجله به طرف انتخابات میریم ما انتخابات خوبی نخواد داشته باشیم، انتخابات پر چالش داشته باشیم و قابل قبول هم نخواد باشه و یک پروسه ملی دوباره خدشه‌دار میشه که قابل قبول برای مردم هم نیست و حکومت داری خوب هم ما انتظار نخواد داشته باشیم.
آقای مجیدی بسیار تشکر. ما میخوایم بپرسم از شما که ما آمادگی‌ها برای انتخابات گرفته شده، نگرانی‌ها در عین زمان قابل لمس است. بیاین بگوین که بس حالا در شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که آقای مجیدی هم اشاره کرد که ما را به چالش برد، بس به کار بستن سیستم بایومتریک. چی آمادگی داره حکومت در بس امنیت در این مسائل و در عین زمان ما تأخیرهایی که روبرو میشیم چقدر به نظر خود شما چالش برانگیز است؟
بده که شک نشته چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان حکومت د مکافات او د مجازات او اصل تطبیق کړو او خلک نتیجې ته ډیر په صبرې منتظر دي چې کله وروزي. هغه د پوخانیو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون کارکونکو د عدلی او قضایي ارګانونو د تعقیب لاندې یو شی چې په دغه نوي قانون کې راغلی هغه دا دی چې د رای ورکونکو لیست بایومتریک دی، د رای ورکونې په نوم په ورځ بایومتریک ده او حتی نتیجه هم دا به د ماشین یا سیستم په نتیجه باندې په وسیله وزي نه د لاس. نو دا هغه شیان دي چې موږ په راتلونکي باندې باوري کوي او ولې تر ټولو غټه او مهمه خبره دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا ظرفیت ولري چې دوی انتخابات شفاف برگزار کړي. دا مهمه نه ده که تاریخ 15 ورځې مخکې کیږي یا وروسته کیږي، ولې مهمه دا ده چې دا پروسه څنګه په سمه او بریالۍ توګه ترسره شي.
باز ما را به طرف کدام سو میبره؟
ما خوشبختانه با تمام صحبت های صافی صاحب به استثناء میگم متاسفانه موافق نیستم، به خاطر از اینکه ما فعلا هم کاندیدایی که بر ریاست جمهوری هستن تیمای مشخص هستن که روابط نزدیک با یکی دیگه دارن، حتی صحبت های رسمی کردن نه غیر رسمی، که اگر ما هر کدام دوری بریم دوباره اویم و از کاندیدایی مشخص حمایت میکنیم. یعنی در امی ده نفری که فعلا کاندیده است جبهه وجود دارد، جبهه مشخصی است.
آقای مجیدی بیا در بحث ولسی جرگه بپرسم که ما تمام رخدادهایی که در انتخابات ولسی جرگه پیش رو داشتیم شما شاهد از او هستین به عنوان نماینده مردم، بحث کمبود ورق بود، بحث ای که نام رای دهنده نبود و در مجموع تمام چالشایی که شما دیدین عملا در هر ولایت در کابل، والا که هنوز نتایج معلوم نیست، در بسیاری از ولایت باید فکر میکنین با یک اعضای مبدنی که پارلمان آغاز میکنه به کار در این سال جدید چگونه یک پارلمان را ما میداشته باشیم؟ ما میخواییم امیر اول اشاره بکنین و در عین زمان پیامدهای انتخابات ولسی جرگه بر انتخابات ریاست جمهوری چه است؟
تاثیرات خود اول بخش دومشم براتون میگم. رول اعضای پارلمان یا مشران جرگه یا ولسی جرگه برای انتخابات ریاست جمهوری قابل درک است و فهم است. هر کاندید ریاست جمهوری که زیادترین کسایی را در پارلمان و مشران جرگه داشته باشند شانسی برنده شدنش زیادتر است، به خاطر که تبیز که و یک ولس یا یک امکاناتی را در بین ولس دارند و این چالش هایی است که تاثیرات بالای
رئیس جمهور نیست. این صلاحیت پیش چه کسانی است در این زمان؟ من می‌خوام بپرسم که شما پیوسته مشروعیت انتخابات حال هم اشاره می‌کنین زیر پرسم.
بله، 100% مشروعیت زیر سوال است که از ولسی جرگه، به خاطر که 80 نفر کشیده ایمیام زیر سوال است. مسئله کابل است.
به نظرتون چی باید شود؟
تمام پروسیجر من به طرفدار لغوش نیستم، به خاطر که او امکانات دولت افغانستان نداره. همین چیزی که است وقت باید بتن، همین کمیشنرای نو باید شفاف دوباره تمام پروسیجر با تمام مسائلی که داره و زیر بررسی قرار بدن و یک لیست جدید تیار بکنن.
تا امروز که پیش اومدیم آقای مجیدی کار کرد از اینا قابل لمس نیست و
کمیسیون گذاشته به هیچ وجه نه، به خاطر که به خاطر زمون کار کرد یا به سران ولی معرفی شدن، اصلا کارشان قابل چیز نیست که تبار. و بحثی که باز تکرار میکنم، مسئله کابل بسیار اهمیت داره. رئیس جمهوری جا صلاحیت نداره، صلاحیت از کمیسیون شکایت است. وقتی کمیسیون شکایت به حیث قاضی و سارانوال اعلان باطل علمان میکنه حوزه کابل، هیچ کس هیچ اداره نیست که او را باز مشروعیت قانونی بده بگن انتخابات کابل رایش باطل اعلان شده، باید انتخابات دوباره صورت بگیره در کابل. این کل بحثایی است که روی کارکرد یا روی قانونیت ولسی جرگه آینده پرده میگذاره و قابل پرسش به وجود میاره.
سال گذشته را با تمام چالشایش بستیم، صفحه را باز کردیم. در این پیشرو ما انتخابات ریاست جمهوری، آغاز کار پارلمان داریم. چی باید بکنه حکومت به نظرتون؟ کمیسیون مستقل انتخابات چی باید بکنه؟
کمیسیونای جدید که است که نواقصی که در قبلی بود باید او را اصلاح بکنه و بسیار خودم مطمئن بسازه.
اصلاحات چگونه باید بکنه؟
اصلاحات ایست که مسئله صافی صاحب که یاد کردن مسئله بایومتریک است و حتی نتایج گفتن که بایومتریک اعلان میشن. امروز امی تکنیکا زیاد زیر حمله های سایبری هم صورت میگیره و تغییرات بسیار به یک تکمه، تغییرات بسیار فاحش دی. مردم های بسیار فنی باید این کار بکنه که مداخله در امی سیستم نشه. چرا خطرناک است بسیار ای.
این به یک شما کلیک هنوز قابل نگرانی نیست؟
100% که وقتی که ما یک عالی وقتی که ما نتونستیم وقتی که نتونستیم یک عالی عادی را با میتریک ما به وجه احسن او را استعمال بکنیم، تبیس که این مسائل چیز سیستم الکترونیکی خطرناک تر است. شما بگیرین حتی در ریاست جمهوری امریکا در اینجا مداخلات صورت گرفته در این سیستما.
صافی صاحب، شما از آدرس حکومت چی اطمینان میتین بر مردم که انتخاباتی که ما در سال جدید حال در پیش رو داریم ریاست جمهوری است و 4 انتخابات دیگر ما تجربه باید بکنیم، چقدر مردم باورمند باشه که چالش های سال گذشته در انتخابات ولسی جرگه تکرار نخواهد شد؟
با سیستم که تغییر حق امیدون
اما چی؟ مجیدی صاحب میگه که تنها با تغییر سیستم نمیشه جلو تقلب را گرفت. چی باید بکنین؟
قوانین تر ډیره حدا په دې راڅرخي چې راتلونکي ټاکنې به بایومتریک وي ټولې او ټول سیستم به ماشینی وي، چې تر ډیره حدا د تقلب او د جالو تصویر مخه نیول کیږي. دویمه دا ده چې د سیاسي سیستم د انتخاباتو تغییر کړی چې احزابو ته سهمیه ورکړي، ګوندونه کولای شي چې فعال نظارت وکړي، مدني ټولنې کولای شي چې نظارت وکړي، حتی زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دا پروسه دوی ده، دوی برخلیک ټاکي د بل چانه. دوی باید دا شعور پیدا کړي ځان کې راپورته شي او د دې پروسې نه به طرفه نظارت وکړي. مهمه نه ده چې د دې په نتیجه کې څوک راځي، زه راځم، ته راځي، مجیدی صاحب راځي، ولې مهمه دا ده چې دا پروسه ټوله معنا په شفافه توګه ترسره شي. د کمیشنرانو راتګ دا بل د امیدوارۍ ټکی دی چې موږ راتلونکي ته امیدواره کوي او زه امیدوار یم چې د دغه کمیشنران موجوده اداره د ټاکنو د خپلواک کمیسون دوی به لتی روز د کړه کړي، دوی به کوشش وکړي چې په کمیسون کې ظرفیت را پیدا کړي.
اما از درون کمیسیونات لاته که ما داریم، چیزی که ناظران هم میگن، تا اینا در روزهای آخر موفق به این نشدن که حتی روی زد و بندایی که در داخل کمیسیون وجود داره بتونن حداقل روی تقویم انتخابات اینا تفاهم بکنن.
زب ډیر خوشاله يم چې دوی دغه نیټه چیلنج کی.
بسیار تشکر. سپاسگزار هستم آقای رشید. ما میخواستیم سخنگویان کمیسیونای انتخاباتی هم همراه ما باشن ولی متاسفانه حاضر به گفتگو نشدن. ما میخواییم بپرسم شما به عنوان ناظر کارکرد کمیسیونای انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات در یک سال گذشته چگونه ارزیابی کردین؟ هرچند انتقادهای خودتان نداشتین از مدیریت این کمیسیونا.
سطح نارضایتی و بی‌باوری هنوز هم به مدرجه که قرار داشت از او پایین آمده و بلند نرفته نسبت به کارکرد و پروسه انتخاباتی در افغانستان. مسئله سومی که هنوز هم عدالت زیر پرسش است. چهارمی که نقض قانون به شکل متواتر و پیهم داشتیم. اصل بی‌طرفی و غیر جانبداری در ادارات انتخاباتی ما متاسفانه که متضرر شده بود یا آسیب پذیر بود. خود کمیسیون در اوقات که باید تصمیم میگرفت متاسفانه که تصمیم با موقع نگرفتن و بعضی تصامیم دیرهنگام به عوضی که در پروسه بهبود به بار بیاره مشکلات خلق کرده. خود فساد در انتخابات متاسفانه که نقش پررنگ داشت در مقایسه با انتخابات های قبلی. خب مسئله خوبی که بود حداقل مشارکت مردم، تامین امنیت، همقسم نقش پررنگ جوان ها و خانما، ای از موارد مثبتی است که در انتخابات ما مشاهده کرد.
میاییم در این که حالا در سال جدید قرار داریم، فکر میکنین که پس لرزه های انتخابات ولیسی جرگه برای کمیسیون چه است برای در پیشرو برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات های دیگه که ما همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنیم؟
کمیسیون های فعلی در وضعیت آمدن و احراز مسئولیت کردن که ما او را میشه که بحران انتخابات بگیم. بحران انتخابات به این معنی که شما هر روز میبینین که سطح اعتراضات از طرف کاندیدا چی برنده و چی بازنده وجود داره. یک نهاد اساسی ما که در اصل تفکیک قوا نقش حیاتی داره، دموکراسی را تبارز میده و پارلمان افغانستان متاسفانه که بسته است. انتخابات ریاست جمهوری تاریخش قبلا اعلان شده و قانون اساسی در این قسمت یک خط سرخ است. چهار نوع انتخابات در پیشویشون قرار داره که او رو باید برگزار بکنن. تعدیلات که در قانون جدید انتخابات آمده که کاربرد تکنولوژی به صورت وافرش یا به شکل گسترده در انتخابات باید مورد کاربرد استفاده قرار بگیره این بحث هست.
فکر میکنین با مدیریت فعلی کمیسیون چقدر عملی است این تعدیل قانون و این برنامه های کالا برشون؟
حال اینه که
قانون
ما
فرمان میده.
ما اگر از لحاظ عملی و از لحاظ این که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات خواهد تانستی مورد انجام بود، من در این وقت کم دشوار میبینم که کمیسیون انتخابات و در مجموع حکومت افغانستان بتونه از عهده این مسئولیت موفقانه بتر بیاین.
پس معنای این تغییر و تبدیلی ها در کمیسیون ها چه بود و این تعدیل فکر میکنین بر عنوان ناظرین انتخابات؟
تعدیل یک ضرورت بود، اما در این حال تغییر در کمیسیون ها هم یک ضرورت بود چون اعتمادی دیگه وجود نداشت و روز به روز سطح نارضایتی نسبت به نتیجه انتخابات بالا میرفت. اما به نظر ما خوب بود که بعد از اینکه کار پارلمان انتخابات پارلمانی خلاص میشد این تغییرات به وجود می آمد، اما متاسفانه که در وقت بسیار حساسی صورت گرفت. حال ما به چند باور شده میتونیم که اولا اگر کمیسیون مستقل انتخابات با تمام تعدیلات که در قانون است و تمام توقعات که ما بر اصلاحات و بر انتخابات حداقل فرصت یک سال است، این کنار بحث ادامه مشروعیت و بالاخره کارکرد نظام است.
چقدر قانون انتخابات نقض شد، بسیار فشرده و حالا در پیش رو که ما کارهای دیگه بر انتخابات ریاست جمهوری داریم، این اعضای تازه در کجای از کار در حال نقض قانون انتخابات هستند؟
در جریان انتخابات پارلمانی ما موارد جدی نقض داشتیم، از تعدیل فیصله ها یا طرز العمل ها در موقع خلاف قانون، از نقض پیهم تاریخ و میاده که در قانون برای بعضی مسائل مثل رسیدگی به شکایات یا دریافت شکایات. اینها اولین بحث که نقض که بر شما مطرح میشه نقض قانون اساسی است. به این معنی که 29 سرطان تاریخ انتخابات اعلان شده که او هم خلاف قانون اساسی است، چون اول جوزا باید حکومت به رئیس جمهور منتخب جدید انتقال پیدا بکنه که 29 سرطان آل انتخابات میشه به اساس فیصله یا اعلان قبلی. ما به این برسیم که 29 سرطان یک تاریخ عملی نیست و از این بیشتر به تاخیر میره. اولی نقض اینجا واقع میشه. دومی که اینال 3-4 نوع انتخابات ما داریم. انتخابات شورای ولایتی باید بس پارسال همزمان با انتخابات پارلمانی دایر میشد، اما این که چی میشه یک خلا در سنا به وجود میگه انتخابات باز برگزار نشه. انتخابات شورای ولسوالی هم قسم دیگه بحث رعایت بی‌طرفی است که کمیسیون باید داشته باشه، احترام به استقلالیتش است که باید داشته باشه. اما قسم موارد دیگه است که اگر تغییر سیستم است، استفاده بایومتریک است، ما فقط یک مورد جدی نقض شاید در کاربر تکنولوژی ببینم که شاید که میسون نتونه حمایت شاید نشوه که کل تکنولوژی در تمام مراحل انتخاباتی قرار بده.
بیاین کوتاه بپرسم رشید صاحب، با این نگرانی که شما دارین و حالا سر آغاز نقض از اینجا که تغییر تقویم سال به سال روش هنوز ادامه داره، فکر میکنین که دورنمای اینمی انتخابات پیش رو چه است از نظر شما؟ به وقتش برگزار خواهد شد؟
نه خیر، انتخابات به وقتش نخواهد داشتیم. باشه، خدا نخواسته نشه که ما بالاخره می اصل انتخابات اصلا از این جریان سال 1398 ورداریم و به واسه میکانیزم دیگه باشه، حکومت موقت یا دوره انتقالی که باز در برافغانستان یک تاریخ، یک صفحه جدید تاریخ خواهد بود که در اون زمان باید بشه قصهش بس
بکنه. چه بر ما
مورد نگران کننده است و اگر سیاسیون ما و در عین حال طالبا و جریان هایی که در مذاکره دخیل هستند دی موارد احتیاط نکنن، ترس ما که خدا نخواسته کشور از لحاظ مشروعیت سیاسی و در عین حال در یک چتر کلان با یک بنبست جدی مواجه نشه.
خیلی تشکر رشید.
تشکر است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.